ساعت 9 شب است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. آمریکا 26 شرکت و کشتی بین المللی مرتبط با تجارت پتروشیمی ایران را تحریم کرد. با ادامه نوسانات قیمت دلار آزاد، رئیس کانون صرافان به مردم هشدار داد که وارد بازار ارز نشوند. نرگس محمدی برای ادای شهادت درباره تعرض و تجاوز به زنان در زندان‌ها را اعلام آمادگی کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه شش شرکت ایرانی و خارجی همراه با 20 کشتی و نفتکش بین المللی را به خاطر نقض تحریم‌های پتروشیمی ایران به لیست سیاه خود افزود. بر اساس گزارشی که در سایت خزانه داری آمریکا منتشر شده، علاوه بر دو شرکت پتروشیمی شیراز و بوشهر، یک شرکت اماراتی، دو شرکت چینی و یک شرکت ویتنامی نیز در فهرست تحریم‌های روز پنجشنبه آمریکا دیده می‌شوند. نفتکش‌ها و کشتی‌های تحریم شده نیز در رابطه با این شرکت‌ها و همکاری‌ها در حمل و انتقال محصولات پتروشیمی تحریمی ایران به لیست سیاه اضافه شدند. صادرات پتروشیمی بعد از نفت خام مهمترین منبع درآمد صادراتی جمهوری اسلامی است. در ادامه نوسانات شدید قیمت دلار در بازار آزاد، رئیس کانون صرافان به مردم هشدار داد که وارد معاملات بازار ارز نشوند چون ممکن است ضرر کنند. قیمت دلار در روز پنجشنبه با حدود 1000 تومان کاهش نسبت به روز گذشته به 53350 تومان رسید. قیمت دلار در روز چهارشنبه نیز با کاهش حدود 4000 تومانی نسبت به روز قبل به قیمت 54000 تومان رسیده بود. در پی این نوسانات، رئیس کانون صرافان روز چهارشنبه به مردم هشدار داد که با توجه به ادامه ریزش قیمت ارز وارد بازار ارز نشوند، زیرا ممکن است با ضرر و زیان روبرو شوند. در همین حال حساب توییتری اسکناس که آخرین نرخ ارز مبتنی بر قیمت مرکز مبادله ارز و طلا را گزارش می‌کند، همچنان قیمت دلار آمریکا را بالای 43000 تومان نشان می‌دهد. نرگس محمدی، فعال مدنی و حقوق بشر، در نامه‌ای از داخل زندان اعلام کرد حاضر است درباره تعرض و تجاوز به زنان در زندان‌ها شهادت بدهد. این فعال حقوق بشر در نامه خود نوشته در چند ماه گذشته بازداشت شدگانی را به بند زنان زندان اوین آوردند که مورد تعرض جنسی و شکنجه فیزیکی قرار گرفتند که آنها شاهد آثار جسمی بر جای مانده بر تنشان بودند. خانم محمدی در ادامه تاکید کرده است که به عنوان همبندی و شاهد در هر دو مورد تعرض جنسی فیزیکی و شکنجه جسمی حاضر به ادای شهادت در هر مکانی است. با تصویب مجلس شورای اسلامی، پایگاه‌های بسیج در ایران از پرداخت هزینه‌های آب، برق، گاز و عوارض شهرداری معاف شدند. تصویب این بند در جریان بررسی لایحه بودجه 1402 در مجلس صورت گرفت. جزئیات بیشتر رو در گزارش حسن جعفری بشنوید.
وعده روح الله خمینی درباره مجانی شدن آب و برق دست کم برای یک گروه محقق شد. مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که پایگاه‌ها، حوزه‌ها و نواحی بسیج از پرداخت انشعاب برق، گاز، آب، فاضلاب و عوارض شهرداری معافند. این روزها مجلس شورای اسلامی در حال بررسی لایحه بودجه 1402 است. جلسه روز چهارشنبه مجلس به رأی‌گیری درباره موارد اصلاحی کمیسیون تلفیق بودجه اختصاص داشت. کمیسیون تلفیق در ذیل تبصره 6 با الحاق چند بند پیشنهاد کرده بود بسیج، پاسگاه‌ها و کرانتری‌ها از پرداخت هزینه‌ها و خدمات شهری معاف شوند. این پیشنهاد کمیسیون تلفیق با اندکی تغییر در صحن مجلس به تصویب رسید و فقط رده‌های مختلف بسیج از پرداخت این هزینه‌ها معاف شدند. به این ترتیب سازمان شبه نظامی بسیج از ابتدای سال 1402 هزینه‌ای بابت انشعاب‌های آب، فاضلاب، برق، گاز، عوارض شهرداری و کلیه خدمات دولتی نخواهد پرداخت. این را عملاً می‌توان نخستین مورد در طول 4 دهه اخیر محسوب کرد. سال گذشته هیئت وزیران مصوبه‌ای درباره مجانی شدن آب و برق و گاز برای مددجویان بهزیستی و کمیته امداد ارائه کرد. اما پیگیری‌های برخی رسانه‌ها از جمله اقتصاد آنلاین نشان می‌داد تا روزهای پایانی سال این مصوبه اجرایی نشد و حتی بخشنامه آن نیز در نهادهای مربوطه ابلاغ نشد. اما امسال معافیت بسیج از پرداخت هزینه‌های شهری در حالی تصویب شده که سهم نهادهای امنیتی، نظامی و تبلیغاتی در بودجه 1402 افزایشی چشمگیر یافته است. بر اساس این لایحه بودجه وزارت اطلاعات 52%، بودجه سپاه پاسداران 28% و بودجه ارتش 36% نسبت به سال قبل افزایش یافته و برخی نهادهای تبلیغات حکومتی از جمله سازمان تبلیغات اسلامی و ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر افزایش‌هایی بین 30 تا 50 و چند درصد داشتند. با این حال ردیف‌های بودجه در بسیاری از مواردی که به طور مستقیم با زندگی و معیشت شهروندان در ارتباط است، کاهش یافته یا به طور کامل حذف شده است. برای مثال، بودجه مربوط به طرح کاهش آلودگی هوا 81 میلیارد تومان تعیین شده که حتی از بودجه امسال نیز 9 میلیارد تومان کمتر است. ردیف بودجه اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان نیز به طور کامل حذف شده است.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
علی سلاجق رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران از مخالفت مجلس شورای اسلامی با اصلاح قانون حمل سلاح توسط محیط‌بانان خبر داده، چرا که به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست محیط‌بانان مشمول نیروهای نظامی و انتظامی نیستند. محمد زرقامی در این باره با محمد علی دادخواه وکیل دادگستری در تهران گفتگو کرده که با هم میشنویم.
با خجسته باد روز زن و روز زندگی و روز زمین که با اسفند ماه در تمدن کهن ایران آغاز میشه، باید یادآورشم ما باید به مراجع و منابع خودمون مراجعه بکنیم. ما یه قاعده داریم، اذن فی شیء اذن فی لوازم شیء. اگر شما به کسی میگید در باران برو، باید به اون بارانی بگید و الا این تمهید غلطه. از یاد نبریم که در طول این مدت بسیاری از محیط‌بانان دچار سانحه شدند و اگر توان دفاعی از خودشون رو داشتن دچار این مسائل نمی شدند. عبرت گرفتن یعنی سالم عبور کردن. ما باید از اون رخدادهایی که برای محیط‌بانان پیش از این رخ داده عبرت بگیریم، یعنی راه عبور ساده و سالم رو برای دیگر محیط‌بانان فراهم کنیم. از همه اینا گذشته اونا دارن خدمات عمومی میدن. در همه نظام‌های حقوقی خدمات عمومی بر خدمات خصوصی مرجع. به قول مولوی، تا نکنی جای قدم استوار پای من احتر طلب هیچکار. ما باید اینها رو مسلح بکنیم، نه به خاطر اینکه اینها مسلح بشن، به علت اینکه حفظ محیط زیست از مهمترین مسائل سرزمین ما.
آقای دادخواست، ضعف قانون رو در کجا میبینید؟ آیا این قابل قبوله که بگیم چون اونها مشمول نیروهای نظامی و انتظامی نیستن پس نباید مسلح بشن؟
شما به بسیاری از نگهبانانی که دارن در تأسیسات نفسی نگهبانی میکنن جز نیروهای مسلح هم نیستن مسلح هم، پاسخ اونها رو چی میدی؟ در ثانی ما بزرگترین منبع حقوقی اون قانون اساسیه. قانون اساسی صراحتا اعلام کرده که باید محیط زیست حفظ بشه. یه پندی از دیرگاه بزرگان ما دادن، اندازه هر کار نکو دار که نافع نبود، نوش داروی پس از مرگ به سهراب رساندن. تمام اینها نوش داروی بعد از مرگ سهرابه. کسی میتواند قانون بنویسد که پیشبین باشه و فردا رو در نظر بگیره؟ از این بدتر اینکه از گذشته ما عبرت نگرفتیم. من فکر میکنم باید برخی از نمایندگان مبادرت به یه پیشنهاد جدیدی بکنن و یه طرحی ببرن به مجلس که مجدداً این بازبینی بشه، چون نیاز ضروری مسلح بودن محیطبانان که بتوانن وظائف خودشون رو به خوبی انجام بدن.
آقای دادخواه، شاید این قیاس کمی شاید دور از ذهن باشه، اما ما میدونیم که به هر حال نیروهایی هستند که از اونها به عنوان حافظان امنیت نام میبرند، نیروهایی هستند که لباس شخصی دارند یا حالا به اونها نیروهای بسیج گفته میشه و اونها هم به نوعی مسلح هستند. اما در مورد محیطبانان که به هر حال ما شاهد این هستیم که پرداختی اونها هم پرداختی معمولیه، مالند کارمندان، در مورد اونها چرا چنین اتفاقی رخ نمیده؟ چرا نگاه تغییر نمیکنه؟ تو این سالها هم ما شاهد بسیاری چالش ها بودیم.
این بحثیه که هم روشنفکران هم نمایندگانی که خودشون رو نماینده حفظ منافع این سرزمین میدانن به عهده دارن و باید یادآور شد، باید یادآور شد که این روال نتیجه اون به اصطلاح رخدادهایی که قبل از این در طول تاریخ به وجود اومده و ما بسیاری از این محیطبانان رو دیدیم که دچار سانحه شدن به علت اینکه کسانی که به اونها حمله کردن میدانستن که اینها مسلح نیستن. لذا برای حفظ منافع ملی، برای عمل به قانون اساسی، برای پیشگیری از اون سوانح و حوادث باید ما طرحی بریزیم که اینها مسلح باشن.
چه چیزی فکر میکنید میتونه وضعیت اونها رو تعیین تکلیف کنه و مشخص کنه و این ممانعت رو شما در چه چیزی میبینید؟
ما هم فکر میکنم تصوری که نمایندگان داشتن که نهایتاً اینها مسلح بودنشون احتمال به اصطلاح خسارت داره، در صورتی که این تصور غلطه، چون باز هم در فقه امامیه داریم اذا جاء الاحتمال مثل الاستدلال، بر مبنای احتمال که نمیشه استدلال کرد، ضمن اینکه ضرورت و موقعیت و طرز کار و برخوردی که شکارچیان با اینها داشتن ما رو بر این نقطه میرسانه که حتما باید اینا مسلح باشن. مجلس تدبیر کافی و توجه وافی به مورد نداشت.
گفتگوی شنیدید با محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری، که در رابطه با نیاز ضروری مسلح شدن محیطبانان صحبت کرد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در سخنرانی خود خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بار دیگر حکومت جمهوری اسلامی ایران رو به دلیل سرکوب اعتراض‌ها مورد انتقاد قرار داد و این رفتار رو محکوم کرد. آنتونی بلینکن در کنار ایران برخورد سرکوبگرایانه حکومت روسیه با منتقدان، سرکوب شدید زنان و دختران در افغانستان به دست حکومت طالبان و رفتار حکومت چین با اقلیت مسلمان این کشور را نیز محکوم کرد. وزیر امور خارجه ایالات متحده همچنین با توصیف سرکوب منتقدان در روسیه به خفقان سیستماتیک از جانب مسکو خواستار ضبط موارد سرکوب در روسیه و اوکراین شد تا بعدها این اسناد مبنای پاسخگو کردن آمران و مجریان این رفتارها شود. دفتر یونیسف در ایران در واکنش به مسمومیت سریالی دانش آموزان دختر در ایران در مورد تأثیرات منفی آن بر نرخ تحصیل دانش آموزان به ویژه دختران هشدار داد. پس از گذشت 3 ماه از حملات زنجیره‌ای و گسترده با گاز به مدارس دخترانه، مقامات جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند که پیگیری‌های آنها درباره عوامل و انگیزه‌های این حملات به نتیجه نرسیده است. احمد وحیدی وزیر کشور که روز سه‌شنبه از سوی ابراهیم رئیسی مأمور ریشه یابی هر چه سریع‌تر مسمومیت دانش آموزان شد، گفته است که در بررسی‌های انجام شده موردی که تایید کننده دخالت مواد سمی باشد مشاهده نشده است. و در خبری کوتاه، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از دستگیری افرادی خبر داد که در ضرب و شتم مادر یک دانش آموز دخالت داشتند. و به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.